ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 12 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با اول ماه آپریل سال 2019 میلادی است. این مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فرداست. عزیزان سلام میکنیم به یکایی که شما در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و اجازه بدید که به سراغ خبرها بریم به رسم معمول و بشنویم اونها رو از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روز دوشنبه با کشته شدن دو نفر در شهرهای معمولان و ویسیان، شمار جانباختگان بارش های سیل آسا در لرستان به 7 نفر رسید. احمد مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز از طغیان 3 رودخانه در خرم‌آباد خبر داد و گفت که در بسیاری از خیابان‌ها و میدان‌های این شهر سیلاب گسترده و پرحجم جاری و وارد منازل و ساختمان‌ها شده است. او از ضرورت جابجایی بیش از 150,000 نفر از اهالی خرم‌آباد و روستاهای اطراف آن به ویژه در مناطق جنوب شهر سخن گفت.
حرکت کنید، برید آقای محترم، سریع تخلیه کنید، رودخانه طغیان کرده، سریع تخلیه کنید، آقای محترم سریع تخلیه کنید، طغیان کرده، وضعیت اضطراریه، داخل خونه نمونید.
احمد مرادپور وضعیت شهر خرم‌آباد را قرمز توصیف کرده و گفته است پل اناری این شهر روز دوشنبه بر اثر سیلاب کاملا تخریب شد. جاری شدن سیل در مناطقی از شهر خرم‌آباد، فرودگاه این شهر نیز به دلیل آب گرفتگی تعطیل و کاست کلیه پروازها به یا از مقصد استان لرستان لغو شده است. بر اساس اعلام مقامات راهن جمهوری اسلامی، راهن تهران جنوب نیز به علت سیل در لرستان، ریزش کوه و رانش زمین مسدود شده است. در خبر دیگر، سازمان عفو بین الملل خبر می‌دهد که بیش از 600,000 نفر تا کنون عریضه این سازمان برای آزادی نسرین ستوده را امضا کردند. نسرین ستوده، حقوقدان و مدافع حقوق بشر زندانی در ایران، در نامه‌ای که روز 10 فروردین منتشر شد خبر داده است که در مجموع به 38 سال و نیم زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده که 12 سال از این حکم اجرا خواهد شد. او اعلام کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به خاطر بر عهده گرفتن وکالت دختران خیابان انقلاب به تشویق به فساد و فحشا متهم و به 12 سال زندان محکوم کرده است. عفو بین‌الملل در پیامی می نویسد که نسرین ستوده پس از 2 محاکمه ناعادلانه و تنها به خاطر وکالتش در دفاع از حقوق زنان در ایران این احکام سنگین را گرفته است. منابع خبری در ایران از بازداشت ژینوس سبحانی، فعال حقوق بشر خبر می‌دهند. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ماموران امنیتی خانم سبحانی را عصر روز یکشنبه در منزلش در تهران بازداشت کردند. دلیل بازداشت او اعلام نشده است. ژینوس سبحانی از پیروان دیانت بهایی و منشی سابق کانون مدافعان حقوق بشر و از اعضای کانون مشارکت برای پاکسازی مین است. او پیشتر نیز چند بار بازداشت و در آخرین مورد از سوی دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدیم. بریم و بشنویم گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر کشور میگوید 400 روستا و شهر در 15 استان ایران درگیر سیل هستند. از آخرین تحولات و خبرها در مورد سیل آگاه میشویم. همزمان با 40مین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی، جلد اول از کتاب 5 جلدی چهره جنایت رونمایی شد.
تا یادآوری بشه که در 40 سالی که از استقرار و تأسیس جمهوری اسلامی میگذره، نظام نمیتونسته به این شکل مستقر باقی بمونه بدون اینکه نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر علیه شهروندان این کشور انجام بده.
امروز 12 فروردین 40 سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی است.
رفراندوم های آریانه کلن مسئله دار هستند، به دلیل اینکه خیلی چیزهای ناشناخته رو به نوعی در یک انتخاب دو قطبی قرار میدن.
فردا سه‌شنبه روز بدر کردن 13 است، هرچند که پلیس راهنمایی رانندگی از مردم خواسته تا از رفتن به سفر خودداری کنند.
همین جای مملکت در سیلاب غرقه، من فکر می‌کنم که بسیار کمتری ممکنه بیان از خونه بیرون، اگر هم از خونه بیرون بیان جایی در کنار رودخانه‌ها یا مسیرها جایی پیدا نمی‌کنن که اتراب کنن، چون تمام زمین‌ها خیس گل‌آلوده و غذای کافی نخواهد داشت. من فکر می‌کنم مخاطراتشون کمتر میشه.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بارش شدید و جریان سیلاب مناطق زیادی از کشور را با بحران مواجه کرده است. وزیر کشور ایران ساعتی پیش اعلام کرد که حدود 14 شهر و روستا در 15 استان کشور درگیر سیل هستند. شدیدترین سیلاب‌ها در استان لرستان جریان دارد، به طوری که شهرستان پل دختر در محاصره کامل قرار گرفته و به گفته مقامات امکان کمک رسانی به این شهر در حال حاضر وجود ندارد. همکارم مهرداد میردامادی در استودیو پخش رادیو فرداست تا در این باره به پرسش‌های ما پاسخ دهد. آقای میردامادی، به شما سلام می‌کنیم و بشنویم از شما درباره آخرین خبرها از لرستان.
رسانه‌های داخل ایران خبرهایی که در مورد شهرستان پل دختر میدن بسیار نگران کننده است. خبرگزاری فارس گفته که 5000 واحد مسکونی این شهر به زیر آب رفته و در مورد وقوع فاجعه انسانی در این شهرستان هشدار داده. فارس می نویسه که تمامی راه‌های منتهی به پل دختر قطع شده و بیش از 100 روستا در محاصره سیل هستند و مردم در ارتفاعات پشت بام خانه‌ها و کوه‌ها پناه گرفتند. مدیر کل مدیریت بحران لرستان هم میگه که به دلیل شرایط جوی نمیتوانیم با بالگرد به سیل زدگان کمک کنیم. وزیر کشور دستور داده که استانهای مرکزی و اصفهان تجهیزات خودشون رو به پل دختر برسونن. سخنگوی سازمان مدیریت بحران میگه که 14 فروند بالگرد از اصفهان آماده پروازه، اما شرایط جوی اصلا اجازه نمیده که اونها به استان لرستان برن. نماینده ویژه استاندار و رئیس ستاد بحران در شهرستان پل دختر هم گفته که بر اساس اعلام هواشناسی تا ساعت 5 صبح بارندگی ها ادامه خواهد داشت و میگه که شدت بارندگی به گونه ای که علارغم نیاز به امدادرسانی فوری هیچ امکانی برای دسترسی به پل دختر وجود نداره. محمود صادقی در همین مورد نماینده تهران در مجلس در توییتی خطاب به معاون اول حسن روحانی خواستار رسیدگی به وضع مردم لرستان شده. ایشون توییت کرده که آقای جهانگیری به داد استان لرستان برسید. راه ارتباطی چند شهر قطع است. مردم بیپناه در محاصره سیل هستند. با هر مسئولی تماس میگیریم اظهار عجز میکنه. برای اینکه بیشتر وضعیت رو اونجا بدونیم صدای آقای رضایی رئیس هلال احمر لرستان رو میشنویم.
با توجه به شرایطی که الان در منطقه هست و خیلی از شهرستانهای ما شرایط بحرانی رو دارن و امکان ارتباطشون با استان اصلا قطع شده و هیچ ارتباطی ما الان از طریق حتی تلفن و از طریق بیسیم هایی که جمعیت هلال احمر داره ما نداریم، ما الان در حال حاضر خبر از شهرستانهای دیگه نداریم، فعلا هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمیاد.
همینطور سیلاب فرودگاه لرستان رو هم در بر گرفته. مدیر فرودگاه خرم‌آباد گفته که سیلاب دیوار فرودگاه رو تخریب کرده و وارد باند فرودگاه شده و عملاً نمیشه از اونجا استفاده کرد. ارتباط موبایل و تلفن ثابت هم به طور کامل قطع شده. خبرگزاری فارس از قول نماینده ویژه استاندار لرستان میگه که تعدادی از خانوارها در سیلاب محاصره شدن و برای حفظ جونشون در روستاها و اینا تنها به نقاط مرتفع رفتن. سیروس ابراهیمی گفته که سیستم دولتی و ارتباط پل دختر از بین رفته و سایر روستاهای اطراف این شهرستان و همینطور دیگر شهرهای استان لرستان و نمیتوانیم درباره تلفات جانی و خسارت مالی صحبت کنیم. به اضافه کرده که مردم از شرایط موجود به شدت عصبانی و ناراحت هستند. در همین حال علاوه بر قطع ارتباط زمینی و هوایی، رسولی مسئول راهن ایران هم به شبکه خبر گفته که راهن شمال به جنوب فعلا قطع خواهد بود.
امروز بنا به گزارش دریافتی در قطعاتی از محور جنوب به دلیل رانش و ریزش کوه و در قسمتی به دلیل طغیان رودخانه و آبشستگی کنار خط راهن موقتا اون مسیر رو مسدود اعلام کردیم. با توجه به اینکه شرایط جوی قابل پیشبینی برای ما نیست و طغیان رودخانه زمان دقیق بازگشایی رو الان نمیتونیم اعلام بکنیم.
و سوال دیگر اینه که آقای میردمادی، دیگر نقاط کشور با پدیده های آب و هوایی چگونه دست و پنجه نرم می‌کنن؟
خب همونجور که میتونیم حدس بزنیم، بعد از لرستان استانی که با بیشترین سیلاب ها مواجه بوده الان و درش وضعیت قرمز هست استان خوزستانه که این سیلاب داره از لرستان به اون سمت میره. البته اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی اطمینان داده که صدها مقاومت میکنن و جای نگرانی نیست، اما به هر حال ارتش در اونجا آماده باشه و منتظرن که سیلاب ها به اونجا برسه، در حالی که بارندگی هم ادامه داره. در استان شمالی هم گلستان و غرب مازندران هم سیلاب همچنان وجود داره. خبرها از غرب مازندران حاکی که شهرهای اونجا با سیلاب دست و پنجه نرم میکنن و همینطور هم در نواحی مرکزی نائین، استان اصفهان و الان هم یزد دچار طوفان هستند. در برخی از مناطق سرعت طوفان به 80 کیلومتر در ساعت رسیده و خرابی هایی رو در پی داشته.
سپاسگزارم. با مهرداد میردامادی در استودیو همراه بودیم و درباره تحولات و خبرهای جدید در مورد سیل از اون شنیدیم. عزیزان اجازه بدید که بریم و از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
مثلا یه فیلمی میدیدم توی سینمای سیل که یک امامزاده داره به سیل با خودش میبره و یه جمله زیرش نوشته بود خیلی جالب بود، میخواستم خودم تکرار کنم. فیلم امامزاده چرا الان معجزه نمیکنه خودش رو نجات بده و بقیه هم نجات بده؟ واقعا چرا معجزه نمیکنه که سیل باید ببرش؟ برای من خیلی عجیب و جالب بود.
آقای خامنه‌ای، شما که در خاطراتتون فرمودین که در یکی از شهرهای ایران سیل میاد، بعد شما عجیبتون تربت امام حسین رو در میارید میندازید داخلش، بعد سیل فرو میشینه. خب اگه راست میگی الان بلند شو برو استان لرستان و این سیل خانمانسوز رو باز همون کار رو تکرار کن. اگر راست میگی برای ما ملت ارزشی نداره این حرفای شما.
در مورد فاجعه سیل‌های اخیر کشورمون میخواستم بگم نه آقای روحانی، نه آقای اسحاق جهانگیری، نه نماینده های مجلس و نه حتی آقای خامنه‌ای رو باید نکوهش کرد، چون اینا همه لولو سر خرمنن. به نظر من یک عده مزدور به نام سپاه پاسداران کشور ما را گروگان گرفتن و تا نابودی کشورمون دست بر نمی‌دارن. فاجعه سیل‌ها تنها یکی از عمل‌های ویران کننده سپاه پاسداران است. میلیاردها میلیارد دلار ثروت کشورمون که هر سال سرازیر میشه به حزب الله و حماس و حوتی ها و اثر جنایتکار و عراق، درباره اینا چی باید گفت؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با 40مین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی، جلد اول کتاب 5 جلدی چهره جنایت رونمایی شد. در این کتاب پرونده‌های حقوقی 500 نفر از ناقضان حقوق بشر برای پیگیری‌های حقوقی و پاسخگو کردن اونها گردآوری شده. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با شادی صدر از دستاندرکاران تدوین این کتاب در لندن و ابتدا درباره افرادی پرسیده که عنوان شده که مشمول مجازات‌های حقوق بشری بین المللی هستند. بشنویم از شادی صدر.
اولین جلد کتاب چهره جنایت که مجموعه 5 جلدی است در مورد 500 ناقض حقوق بشر توسط سازمان عدالت برای ایران منتشر شده امروز تا یادآوری بشه که در 40 سالی که از استقرار و تثبیت جمهوری اسلامی میگذره این نظام نمیتونسته به این شکل مستقر باقی بمونه بدون اینکه نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر علیه شهروندان این کشور انجام بده. بخشی از 100 نفری که در این کتاب هستند کسانی هستند که توسط اتحادیه اروپا یا ایالات متحده آمریکا و نهادهای بین‌المللی تحت مجازات‌های بین‌المللی قرار گرفتن به دلیل اسناد و مدارکی که در مورد نقششون در نقض شهید حقوق بشر وجود داشته و این افراد از ورود به کشورهای اتحادیه اروپا یا آمریکا ممنوع ورود هستند و همینطور اگر دارایی در این کشورها داشتن یا خودشون یا سازمان‌هایی که تحت نظرشون هستن این دارایی‌ها مشمول توقیف خواهد شد یا شده است. و برای اینکه بیشتر توضیح بدم راجع به این سیستم، در بسیاری از کشورهای دنیا قوانینی وجود داره که کسانی رو که در نقض شدید حقوق بشر مثل مواردی مثل شکنجه، همینطور سرکوب مخالفان، سرکوب تظاهرات و اعتراضات خیابانی و از این قبیل نقش داشتن رو، مهم نیست که در کجای دنیا باشن، ولی در بعضی از کشورها قوانین دارن که اونها اجازه میده که این افراد رو مشمول مجازات کنن و معمولا این مجازات ها شامل این میشه که اون افراد اجازه ورود به اون کشور نمیدن و فعالیت ها و دارایی هاشون رو در اون کشورها توقف میکنن.
میخواستم بدونم که غیر از شما چه شخص یا اشخاص دیگری هم در نوشتن این کتاب سهیم بودن؟
این کتاب در واقع مجموعه از اطلاعاتی که در این کتاب جمع شده، ما بیش از هر چیزی وامدار شاهدانی هستیم که اطلاعاتشون رو در اختیار ما قرار دادن، کسانی که خودشون یا اعضای خانوادهشون قربانی نقض حقوق بشر بودن و به ما اسنادی رو ارائه کردن که ما از اونها تونستیم استفاده کنیم. همونطور که شما اشاره کردین این کتاب پرونده های حقوقیه و بنابراین تمامی اسناد و مدارکی که به دست ما رسیده و همینطور شهادت شهود راستی آزمایی شده. این مجموعه توسط سازمان عدالت برای ایران و محققان مختلفی در طول حدود 9 سال گردآوری شده و بعد الان به صورت یک کتاب ویراستاری دوباره شده و منتشر شده تا همه کسایی که توی حوزه دادخواهی فعال میکنن، چه در حال حاضر و چه در آینده اگر تغییر اساسی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و این امکان پیش اومد که بشه این افراد رو در داخل ایران محاکمه کرد یا پاسخگو کرد، ازش استفاده بکنه.
در بخشی از پیشگفتار این کتاب شما و خانم شادی امین نوشتین که ناقضان حقوق بشر در ایران نه فقط در برابر اعمال خودشون پاسخگو نشدن، بلکه اکثریت قریب به اتفاق اونها حتی ترفیع یافتن. در این زمینه لطفاً میتونین بیشتر توضیح بدین؟
بله، از مجموع 100 نفری که نامشون و پرونده حقوقیشون در این کتاب اومده که شامل بالاترین مقامات جمهوری اسلامی از رهبر، رئیس جمهور فعلی، نخست وزیر سابق آقای میرحسین موسوی و غیره میشن و همینطور رؤسای قوه قضاییه، اتفاقی که افتاده و این کتاب به سادگی اثبات میکنه این که تنها یک نفر از این 100 نفر، اون هم سعید مرتضویه که به خاطر نقض حقوق بشر در ایران محاکمه شده و اون هم به یک مجازات بسیار بسیار جزئی محکوم شده که حتی در مورد اینکه اون مجازات رو در حال گذراندنش هست یا نه هم تردید جدی وجود داره. بقیه 99 نفر هیچگاه به خاطر اعمالی که انجام دادن پاسخگو نشدن و در هر پرونده در این کتاب تمامی مناسب و مسئولیت هایی که اون شخص داشته نوشته شده و اگه مناسب و مسئولیت ها رو مرور کنیم میبینیم که مثلا فرض کنید یک کسی مثل علیرضا آبایی که یک دادستان انقلاب بوده در شهر کوچک دسپول در سال 1367 و به همین دلیل نقش داشته در کشتار 67 در اون شهر در کشتار زندانیان سیاسی، الان وزیر دادگستری جمهوری اسلامی. یعنی اینکه این فقط یک مثاله که نشون میده چگونه این مقاماتی که در نقض حقوق بشر دست داشتن از به نظر میرسه که اساسا به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب مردم پاداش گرفتن و ترفیع یافتن.
در مورد سازمان عدالت برای ایران و فعالیت‌هاش هم لطفاً بفرمایید.
سازمان عدالت برای ایران یک سازمان غیر انتفاعی حقوق بشری هست که در سال 1389 تأسیس شده. تفاوت اصلی که کار ما با بقیه سازمان‌های حقوق بشری داره اینه که ما علاوه بر این که سعی می‌کنیم موارد نقض حقوق بشر رو مستند کنیم و گزارش بدیم، سعی می‌کنیم که اطلاعات در مورد افراد یا نهادهایی هم که مسئول نقض حقوق بشر هستن جمع‌آوری کنیم و مهم‌ترین هدف ما پاسخ دادن ناقضان حقوق بشر.
همزمان با 40مین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی، جلد اول از کتاب 5 جلدی چهره جنایت رونمایی شد. از شادی صدر می شنیدیم. و اما روز 12 فروردین در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده. در روزهای 10 و 11 فروردین ماه سال 58، متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی با 2 گزینه آری یا نه به همه پرسی گذاشته شد و در روز 12 فروردین اعلام شد که بیش از 98% از شرکت کنندگان در این رفراندوم به جمهوری اسلامی آری گفتند. از آن زمان تا کنون شکل و نحوه برگزاری این رفراندوم با انتقادات بسیاری روبرو شده است. در همین مورد همکارم رضا جمالی در گفتگوی با عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، نخست از او پرسیده که چقدر نوع برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین 58 دموکراتیک بوده است. عمار ملکی:
درباره اون رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه صحبت‌هایی هست، شواهدی هست که نشون میده که اصول یک انتخابات آزاد و دموکراتیک در اون رعایت نشده، به مفهوم این که در هر صورت بحث نظارت، نوع طراحی برگه‌های رأی و نوع شمارش آرا و اینها تصد ایراداتی هستش که بسیاری از شاهدان آن دوره اون رو به شهادت میدن، حتی کسانی که خودشون مدافع جمهوری اسلامی در آن دوره بودند. اما این درصد نافیه این نیست که در هر صورت اون انتخابات یک میزان رأی بالایی به جمهوری اسلامی آری دادن به دلیل شرایط اون روز. اما این که مثلا گفته میشه 98.2% آری بودی مقدار اغراق به نظر میرسه. از این منظر درصد به عنوان معیارهای یک انتخابات دموکراتیک اون انتخابات ایرادهای جدی داشتش. اما یک سوالی هم که در مورد اساسا اون سوال آریانه جمهوری اسلامی مطرح هست، اون این که به لحاظ به اصطلاح ساختار برگزاری یک رفراندوم، این رفراندوم مشکل داشت به دلیل اینکه شما در مورد یک سیاست مشخصی که آگاهی عمومی در موردش وجود داره یا یک ساختار یک مجموعه که عملکردش رو دیدید و میدونید معمولا رفراندوم برگزار میکنه، در حالی که اون رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه قرار بودش که به یک چیزی که مشخص نیست چه خواهد بود و چه ساختاری داره، چه اصولی داره رأی داده بشه، و از این منظر بودش که اون رو بسیاری اصلا یک رفراندوم نوعی عجیب و غیر قابل توجیه میدونن. از این منظر میشه گفتش اصلا این ایرادات بر اون رفراندوم جمهوری اسلامی وارد است.
آقای ملکی، آیا ارائه و تاکید بر نظام جمهوری اسلامی در گزینه رفراندوم 12 فروردین سال 58 رو میتوان به عنوان بهترین آلترناتیو اون مقطع تاریخ سیاسی ایران در نظر گرفت، یا نظام‌های سیاسی دیگری رو هم میشد در اون مقطع انقلابی ایران مطرح کرد؟
گزینه جمهوری اسلامی که تنها گزینه هم بود به دلیل تأکیدی که آقای خمینی و اون یک رهبر کاریزماتیک و به نوعی شاید بشیم گفت اقتدارگرا در اون دوره داشتهش، خب جای سوال بسیار داره. همونجوری خدمتتون گفتم اساساً رفراندوم در مورد یک چیزی که در هیچ چیزی مردم از اون نمیدونن، یعنی نه قانون اساسیش مشخص هستش، نه ساختار شکلش و حتی نمونه دیگری هم نداشتن. یعنی جمهوری اسلامی در اون دوره یک چیزی بودش که اصلاً کسی نمیدونست چه هست. جمهوری و پادشاهی اگر بر مبنای رفراندوم قرار میگرفت قابل درک بود. یعنی رفراندومی که میشد فرض کرد که در اونجا پرسیده بشه این بود که فرضاً آیا خواهان ادامه نظام سلطنتی هستید یا خواهان مثلا جمهوری هستید. این قابل درک بود و یک انتخابی بودش که معقول بود. اما چیزی که در حصولت در موردش هیچ چیزی مردم نمیدونستند، موکول شده بود به آینده، اساساً ایراد داشت. حتی اگر این میتونست اسامی دیگری هم داشت، مثلا بحثی بود اون موقع در مورد اینکه جمهوری دموکراتیک اسلامی باشه، باز هم اون پسند دموکراتیک معلوم نبود که چه چیزی اضافه میکنه چیزی کم میکنه. در صد این ایرادی که یک گزینه کاملا مشخصی که مورد تاکید آقای خمینی در اون دوره بودش، خب ایراد جدی داشت. گزینه های دیگری وجود داشت، اما اساسا میگم اگر گزینه های دیگری هم بود بدون اینکه مشخص باشه که در اصل هر کدوم از اون گزینه ها چه معنایی داره، چه اصولی داره، آن اساسش بر چه چیزی استوار هستش، ایراد جدی بود. و به همین علم بودش که کسانی بعدن گفتن که باید یک مجلس مؤسسانی شکل بگیره و بعد از اون در اصل اون رفراندوم معنا داره. رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه در اون زمان در اصل میشه گفت که رفراندوم شاید بی‌معنا بود. اگر سوال این بودش که مثلا نظام سلطنت پهلوی آری یا نه، خب معنا داشت، یعنی که یک نظامی بودش که عملکردش مشخص و قانون اساسیش مشخص بود، مردم اصلا در مورد ادامه اون تصمیم بگیرن.
پس به این ترتیب آقای ملکی، با توجه به اینکه عملکرد جمهوری اسلامی در حال حاضر تا حدودی بعد از 40 سال مشخص شده، در این مقطع زمانی آیا برگزاری یک رفراندوم درباره نظام جمهوری اسلامی میتونه دموکراتیک باشه یا به عبارتی قابل طرح شدن باشه؟
الان که یک جمهوری اسلامی یک نظام مشخصی است، با قانون اساسی مشخص، با عملکرد 40 ساله مشخص، سوال و یا برگزاری رفراندوم آریانه معنا دارد. یعنی مردم میتونن در مورد اون داوری بکنن و بگن که این نظام رو میپذیرند یا نمیپذیرند، خواهان استمرار اون هستند یا نه. این معنا پیدا میکنه. به همین دلیل هم هستش که بخشی از فعالین سیاسی در ایران که خواهان گذار از جمهوری هستند، گذار مسالمت آمیز، بحث تکرار رفراندوم رو مطرح میکنند. از منظر گذار مسالمت آمیز میتوان رفراندوم مجدد رو مطرح کردش رو در نظر گیره، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی مدعی این هستش که من هنوز مشروعیت دارم، مردم هنوز جمهوری اسلامی رو میخوان. خب این یک سوال جدی هستش که آیا جمهوری اسلامی مشروعیت داره یا نداره، و یکی از راهاش و شاید مسالمت آمیزترین راهش و دموکراتیک‌ترین راهش هم در گذاری یک رفراندوم مجدد هستش. اساسا این رو باید گفتش در آخر که رفراندوم های آریانه کلا مسئله دار هستند، به دلیل اینکه خیلی چیزهای ناشناخته رو به نوعی در یک انتخاب دو قطبی قرار میدن. اما میشه گفتش که درصد رفراندوم آریانه برای جمهوری اسلامی به عنوان یک روشی برای گذار مسالمت آمیز قابل تر هست.
از عمار ملکی میشنیدیم، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند، که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. و ما در شرایطی که بارندگی و سیل بسیاری از مناطق ایران رو در بر گرفته، پلیس راهنمایی رانندگی از مردم خواسته که به دلیل ادامه بارش و خطر سیل و آب گرفتگی جاده‌های کشور روز 13 فروردین یعنی فردا از رفتن به سفر خودداری کنند. همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگویی داشته با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران، و ابتدا نظر او رو درباره این هشدارها پرسیده.
معمولا روزهای 13 فروردین مردم فواصل کوتاهی طی میکنن، یعنی از شهر خارج میشن، در حومه شهر اتراق میکنن و بیشتر هم کنار رودخانه ها. طبعا در این فصل که همه جای مملکت در سیلاب غرقه، من فکر می‌کنم که دیگه بسیار کمتری ممکنه بیان از خونه بیرون. اگر هم از خونه بیرون بیان، جایی در کنار رودخانه‌ها یا مسیرها جایی پیدا نمی‌کنن که اتراق بکنن، چون تمام زمین‌ها خیس گل‌آلوده و فضای کافی نخواهد داشت. من فکر می‌کنم مخاطراتشون کمتر میشه.
خب بفرمایید که در این شرایطی که بیشتر استان‌ها رو سیل فرا گرفته، چه خطراتی می‌تونه در جاده‌ها وجود داشته باشه اگر مردم بخوان سفر کنن؟
جاده الان تقریباً 3 روز پشت سر هم که اکثر نقاط ایران زیر باران شدید هستن. من فکر کنم که تنها کاری که میتونن بکنن که این با احتیاط بیشتر حرکت بکنن، چون ما ساختسازهای غیر اصولی در اکثر مسیرهای جاده ما انجام گرفته، روی تپه ها بلندی هایی که در حقیقت استحکام کافی ندارن، به آزمایش خاک نشده، زیر بناها بارندگی زیاد بشه قطعا ما رانش زمین زیاد خواهیم داشت، به خصوص مناطق جنگلی شمال که خیلی از بلندی های اطراف مناطق سفرخیز شمال و اینجور ساختمان های بلند پوشونده و اینا همشون فاقد مطالعات ژئوفیزیکی هستند. اغلب زیرشون ترکیبات خاک رس هست با قلب سنگ ها، امکان ریزششون و رانششون بسیار زیاده. اگه بارندگی ادامه پیدا کنه در این مناطق حتما ما با رانش زمین مواجه خواهیم شد. چندین گزارش ما داریم که در نواحی مختلف رانش زمین گزارش شده، به خصوص که وضعیت خطیر آب گرفتگی در جاده ها هست. الان ده ها مسیر هستش که بسته است، همین الان پلیس بسته برای همین جلوگیری از این مخاطرات. ما بارندگی های وسیعیمون با همراه با برف، ریزش برف در ارتفاعات شده در خیلی جاها، به دلیل کولاک و آمدن برف، ریزش زیاد برف جاده ها رو بستن. بنابراین من فکر می‌کنم که با این هشدارهایی که از رسانه های جمعی و این شبکه های مجازی به مردم میدن، من فکر می‌کنم تعداد سفرها رو کم بکنن، که خیلی هم کم شده. من فکر می‌کنم 30% تعداد سفرهای بین شهری کم شده. خب از میزان مخاطرات هم کم می‌کنه.
با دیدگاه مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و امور جاده‌ای در ایران آشنا می شدیم، که به پرسش های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می داد.
میخوام نوروز و آغاز سال جدید رو تبریک بگم. آرزو کنم سالی بدون غم و غصه، سالی پر از نشاط برای همه در هر جای دنیا، به خصوص داخل ایران، مردم ایران باشه. آرزو میکنم غم به دلتون راه پیدا نکنه. عیدتون مبارک.
13 بدر امسال با گوگوش، 14:30، 18:30 و 23:30 به وقت ایران.
عزیزان شنونده، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه صاحب نظران، تحلیلگران، کارشناسان در عرصه‌های مختلف از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گرفته تا هنری و ورزشی آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ عزیزان، دیدگاهاتون رو میتونید با بخش تلگرام رادیو فردا در میون بگذارید یا اینکه با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید. 00420221122112 هم شب و روز در اختیار شماست. خدا نگهدار تک تک شما.